دعوتید به شنیدن مجموعه ای از گفتارها که از دل اندیشه، تجربه و امید بر اومدند. پادکست هایی برای کسانی که هنوز در دل بحران به چراغی برای حرکت و ساختن ایمان دارند. برای کسانی که میخواهند برخیزند، بایستند و دوباره بیاندیشند. پایداری به حرکت و ساختن آینده‌ای بهتر. از نو، کاری از محمد رضا محسنی.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنما. درود و مهر بر شما همراهان مسیر رشد. تو این گفتار میخواییم از متقاعد سازی انسانی صحبت کنیم. در روزگاری که همه ما با سیل و هجوم بسیار زیادی از تبلیغات، پیام‌ها و اطلاعات روبرویم، توانایی اثرگذاری واقعی نه در چرب زبانی یا تکنیک که در بلوغ ارتباطی و اخلاقی ماست. تصور کنیم که وارد مغازه میشیم، فروشنده هنوز سلام نکرده، شروع میکنه به تعریف کردن از محصول و تخفیف ویژه و فرصت محدود و جملاتش هم خیلی روونه، لحنش هم قاطع، حتی شاید لبخندم داره، اما درون ما یه چیزی مقاومت میکنه برای خرید. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه در دنیای امروز مخاطب منفعل نیست، بلکه آگاه تر شده، انتخابای دقیق تری داره و حساس شده. اقنا دیگه با چرب زبونی و فشار و فریب جواب نمیده. ما با نسلی از انسانها سر کار داریم که روزانه با صدها پیام تبلیغاتی و فروش و پیشنهاد و دعوت مواجهن. ما اینجا نیاز داریم به باز تعریف متقاعدسازی. تو تعریف کلاسیک، متقاعد سازی یعنی فرایندی برای تغییر نگرش یا رفتار دیگران از طریق پیام. اما این تعریف اگر بدون در نظر گرفتن اخلاق، روان انسان و کیفیت رابطه به کار بره، میتونه به دستکاری نزدیک بشه. در اقناع سنتی موفقیت یعنی گرفتن بله، اما در اقناع انسانی موفقیت یعنی ایجاد فضای امنی که مخاطب در اون بتونه فکر کنه، احساس کنه، تصمیم بگیره، حتی ممکنه نه هم بگه. در حقیقت متقاعدسازی اخلاقی یعنی دعوت به انتخاب، نه اجبار به پذیرش. سه تا ویژگی جهان امروز رو اگر مرور کنیم، میبینیم که این سه تا ویژگی اقناع اخلاقی رو حیاتی تر کرده. اولیش رشد سواد رسانه‌ای و شناخت تاکتیک است. مردم دیگه با واژه‌هایی مثل فرصت استثنایی یا تنها تا امشب یا تا امروز آشنا شدن و در برابر این کلمات حالت دفاعی می‌گیرن. دومین ویژگی زخم‌های تبلیغاتی گذشته. سال‌ها تجربه پیام‌های فریبنده یا وعده‌های عمل نشده مخاطبان رو به نوعی دچار بی‌اعتمادی مزمن کرده. سومین ویژگی جهان امروز وفور اطلاعات و کمبود اعتماد. ما در عصری هستیم که دسترسی به داده فراوونه، اما کیفیت رابطه و اعتماد نایابتر از همیشه. روانشناسانی مثل ریچارد پتی تأکید میکنن که اقناع اگر بر پایه اعتماد و اختیار باشه، تأثیری پایدار و سالم تر داره. در حالی که اقناع بر پایه ترس یا فریب شاید سریع عمل بکنه، اما در بلند مدت رابطه رو فرسوده میکنه. پس پرسش اساسی اینه که چگونه میتونیم تأثیر بذاریم؟ چگونه میشه تأثیر گذاشت بدون اون که آزادی مخاطب رو خدشه‌دار کرد؟ متقاعد سازی انسانی یعنی ایجاد فضای امن، شفاف و همدلانه که در اون مخاطب بتونه با احترام و آزادی تصمیم آگاهانه بگیره، نه اینکه ذهن اون رو ببریم، مخش رو بخوریم به اصطلاح خودمون، بلکه با اون بنشینیم، بشنویم و دعوت بکنیم. نه بازی های زبانی، نه تحریک احساسات، بلکه صداقت، وضوح و همراهی. مثلا فکر کن یه فردی که میخواد والدینش رو قانع کنه تا با مثلا تغییر رشتهش، تغییر شغلش یا یک تغییری موافقت کنن، یا یک کارمندی که به دنبال افزایش حقوقشه، یا مشاوری که میخواد مراجعه کننده رو به درمان ادامه دار دعوت. در همین سناریوها فشار نمیدونم جواب میده یا نه، ممکن از مثلا ترس، تشویق، هر چیزی هم استفاده میشه، اما به قیمت اعتماد تمام میشه. در مقابل گفتگویی که با احترام آغاز میشه و با شنیدن ادامه پیدا میکنه، فرصتی برای تصمیم‌های پایدارتر خواهد بود. حالا واقعا مرز اقناع و فریب کجاست؟ چون در ظاهر ممکنه شباهت‌های بسیاری داشته باشن، اما تفاوت‌های بسیار عمیقی دارن. گاهی تو ظاهر همه چیز یکسانه، لحن محترمانه است، جمله‌ها به ظاهر دوستانن و هدف ظاهراً فقط کمک به تصمیم‌گیری بهتره، اما تو دل این گفتگو یه چیزی نگران کننده وجود داره، یه حس نامرئی اما قابل لمس. مخاطب حس میکنه که داره هدایت میشه، نه همراهی. که پشت اون لبخندی که این فروشنده یا این مشاور یا این آدمی که اومده ما رو به عنوان حالا همسر، فرزند، همکار، هر کسی قانع کنه، یه نیت پنهانی خوابیده. و اینجاست که تفاوت ظریف اما حیاتی بین اقناع انسانی و دستکاری روانی خودش رو نشون میده. اون چیزی که یه گفتگو رو اخلاقی یا غیر اخلاقی میکنه محتوا نیست، بلکه نیت، فضای رابطه و حق انتخاب مخاطبه. در اقناع سالم ممکن مخاطب در نهایت نبگه یا دیرتر راضی بشه و تو همون رو بپذیرید. در دستکاری نه اصلا جایی نداره، باید به بله تبدیل بشه، حتی اگر به زور احساس گناه و ترس از دست دادن یا فریب باشه. یه نشونه کلیدی برای دستکاری چیه؟ وقتی حس میکنی انتخابه در ظاهر آزادانه، اما در واقع از پیش برنامه ریزی شده است. مثل فروشندهی که با تکنیکای NLP یا فریم‌های روانشناختی ذهن تو رو به سمت تصمیمی خاص هدایت میکنه، اما تو حتی نفهمیدی کی کنترل رو از دست دادی. فرض کنید توی جلسه مشاوری شغلی هستید. مشاور به جای شنیدن دغدغه‌ها به سرعت از تجربه‌های مشابه میگه و راهکارهای پیشنهاد میده. همه چیز دوستانه است، اما تو حس میکنی از روی تو رد میشه، نه اینکه در کنارت بیسته. این نه اقناع، بلکه یه اقناع نمایی حرفه‌ایه، نوعی فریب زیبا بهش میگیم. در اقناع واقعی مهمترین علامت سلامتش اینه، مخاطب حس میکنه که اگه نه بگه همچنان محترمه. این خریداری که اومده توی فروشگاه ما اگر هم نخره آیا همچنان محترمه و ما بدون هیچ نوع نگاه دیگه‌ای باهاش صحبت میکنیم و ادامه میدیم؟ این تنها در فضای اتفاق میفته که نیت گوینده شفاف و بدون نیاز به تسلط باشه. حالا اگه بخوایم یه تمرینی با خودمون داشته باشیم، به آخرین باری که متقاعد شدیم برگردیم. آیا حس آزادی داشتیم؟ ببین، آزادی یعنی حق انتخاب بیشتر. من حق دارم این رو انتخاب کنم یا اینو. آیا حس کردیم که در حال تصمیم گیری هستیم یا فقط اجرا کننده یه سناریوی طراحی شده بودیم؟ این تفاوت به نظرم ارزش فکر کردن رو داره. حالا بیایم به تجربه های انسانی خودمون برگردیم. چه زمانی حاضر شدیم به یکی گوش بدیم؟ چه لحظه ای احساس کردیم که میتونیم حرفمون رو بزنیم بدون اینکه قضاوت بشیم؟ چه رابطه هایی باعث شدن که آروم بشیم و بعد به تدریج همراه بشیم؟ یه به همه این تجربه ها دقت کنیم، یه عنصر مشترک در اونها هست: اعتماد. پس اعتماد در اقناع انسانی یک موضوع حیاتیه. تو دنیای امروز دیگه نمیتونیم اقنا بکنیم مگر بر بستر اعتماد، و اعتماد نه به زور شکل میگیره نه با تکنیک های اغراق‌آمیز، بلکه به تدریج با رفتار، با حضور و با صداقت ساخته میشه. البته در یک جاهایی مثلا در سیاست یا در یک پدری که خیلی زورگوه ممکنه بر اساس اون قدرتی که داره و اون زوری که داره بازم بتونه اقناعی رو برای طرف مقابل صورت بده، ولی آیا این انسانیه یا نه؟ ما حرفمون از اقناع انسانی اینجا. یه مدل خیلی مهم و کاربردی تو اقناع وجود داره به نام تراست، مدلی که از دل روانشناسی بین فردی و علوم اعصاب اجتماعی و تجربه های واقعی طراحی شده تا به ما نشون بده که چطور میتونیم به جای کنترل مخاطب با اون همراه بشیم. مدل تراست از 5 تا عنصر تشکیل میشه. اولیش شفافیته. اگر میخوای اعتماد بگیری چیزی رو پنهان نکن. شفافیت یعنی اعلام نیت، صادق بودن درباره خواسته ها، اهداف و حتی محدودیت ها. وقتی مخاطب ندونه که چرا این پیشنهاد رو میشنوه یا چه چیزی در ذهن تو هست، ذهنش به طور خودکار دفاعی میشه. مثال ساده، مثلا من این گفتگو رو شروع کردم چون حس میکنم ممکنه بتونیم برای هر دومون موقعیت بهتری بسازیم. حتما بررسیش کنیم بدون هیچ گونه تعهدی. طبیعتاً این دیالوگ و این جمله میتونه اگه با نیت من همراهی صادقانه‌ای داشته باشه فضای گفتگو رو باز کنه. دومین مورد احترامه. هیچ اقناعی بدون احترام پایدار نمیمونه. احترام یعنی به زمان، ترجیحات و سبک تصمیم گیری مخاطب اهمیت بدی. نه با تحقیر، نه با عجله، نه با جملاتی مثل اگه اهل ریسک نباشی این فرصت رو از دست میدی. نمونه سالمترش میتونه اینجوری باشه. ممکنه این مدل برای همه مناسب نباشه و طبیعیه که بخوای وقت بذاری برای بررسی بیشتر. عنصر بعدی درک متقابله. قبل از اینکه چیزی بگی اول خوب گوش بده. اقناع واقعی از دل گوش دادن به دنیا میاد، نه از دل صحبت و سخنرانی و چرب زبانی. وقتی مخاطب حس کنه که درک شده نه فقط شنیده، سطح دفاعیش پایین میاد. یه تکنیک کاربردی اینجا هست به نام باستاب. مثلا میتونی بگی که اگه درست فهمیدم اون چیزی که الان برات مهمتره پایداریه، نه صرفا سرعت رشد. درسته؟ یکی دیگه از این عنصرها امنیت روانیه. آدم ها فقط وقتی فکر میکنن که احساس خطر نکنن. اگه مخاطب احساس کنه که قرار قضاوت یا گول بخوره یا تو دام بیفته، مغز اون وارد حالت دفاعی میشه، دقیقا مثل یه هشدار درونی. تحقیقات پاول زاک در حوزه نوروشیمی مغز نشون داده که وقتی حس اعتماد ایجاد بشه سطح هورمون اکسیتوسین بالا میره و مغز آمادگی بیشتری برای گفتگو، همدلی و پذیرش پیدا میکنه. عنصر بعدی احساس همراهیه. من برای تو تصمیم نمیگیرم، من کنار تو میستم. اقناع واقعی یعنی دعوت به یک مسیر مشترک، نه فروش به کسی، بلکه حرکت با کسی. مثلا جمله پیشنهادی میتونه این باشه: بیا فقط با هم یه نگاهی بندازیم، شاید بتونیم یه راهی پیدا کنیم که هم به نفع تو باشه هم حس خوبی داشته باشی. مدل تراست یه تکنیک نیست، واقعا یه فرهنگ ارتباطیه، راهی برای ساختن گفتگوهایی که در اونها نیتها روشنن، افراد محترمن، فضا امن، شنیدن جدیه و مسیر همدلانه پیش میره. حالا واقعا از خودمون بپرسیم تو آخرین گفتگویی که داشتیم چقدر از این 5 عنصر رو خودمون رعایت کردیم و چقدر به جای نفوذ دنبال همراهی بودیم. همه ما وقتی کلمه مذاکره رو میشنویم، اکثر ماها، تصویری شبیه یه بازی قدرت تو ذهنمون شکل میگیره. یه طرف میخواد بگیره، طرف دیگه میخواد نده، و نهایتا هر کسی سعی داره چیز بیشتری ببره و کمتر بده. چند درصد از مذاکره هایی که اینجوری پیش میرن واقعا به یه رابطه پایدار یا رضایتمند ختم میشن؟ مدرسه حقوقی هاروارد طی پیش از 4 دهه روی الگوی متفاوتی کار کرده. مذاکره اصول محور نیم قرن داره روی این کار میکنه. گفتگویی که نه بر پای چانه زنی بلکه بر اساس درک متقابل و راه حل‌های برد شکل میگیره. نسخه بروز شده این مدل که با تلفیق روانشناسی رفتاری و علوم شناختی و تجربه حرفه‌ای بروز شده 4 تا اصل طلایی داره، چه در حالا جلسات رسمی چه در روابط شخصیمون. اصل اول میگه که افراد رو از مسئله جدا کن. میگه مسئله مسئله است، آدم ها آدم هست، اونها رو یکی نکن. بسیاری از مذاکره ها به دلیل اینکه اختلاف نظر رو به معنای خصومت شخصی میگیریم از ریشه میسوزن. مثلا توی اختلاف خانوادگی وقتی کسی بگه تو همیشه خودخواهی، به جای اینکه بگه من در این موضوع خاص حس کردم خواسته‌هام نادیده گرفته شده، اینجا رابطه قربانی میشه نه فقط مسئله. اصل دوم تمرکز بر منافع نه مواضع. مهم نیست چی میخوای، مهمه که چرا اون رو میخوای. مواضع سطحی هن، منافع ریشه. اگر روی موضعی پافشاری کنی، مثلا بگی من باید امروز پولمو بگیرم، به بن‌بست میرسی. اما اگر از منافع حرف بزنی، مثلا بگی من نیاز دارم بدونم این همکاری قرار امنیت مالی برام داشته باشه یا نه، اینجا مسیر باز میشه. این اصل کمک میکنه بفهمیم پشت خواسته ها احساس، ترس یا نیاز انسانی خوابیده و مذاکره یعنی کشف اونها. اصل سوم طراحی گزینه‌های خلاقانه برای برد. هیچ مذاکره‌ای فقط با یک راه مذاکره نیست، تهدیده. وقتی تنها فقط یک گزینه روی میز باشه، گفتگو تبدیل میشه به فشار برای پذیرش یا رد. اما اگه 2 یا 3 تا راه جایگزین پیشنهاد بشه، ذهن مخاطب از حالت تدافعی خارج میشه و وارد فضای همکاری میشه. مثال اگر زمان تحویل برات چالش برانگیزه، شاید بتونم حجم اولیه رو زودتر تحویل بدیم و باقی رو تو مرحله بعد تحویل بدیم. اصل 4 استفاده از معیارهای عینیه. احساس مهمه اما تصمیم باید بر اساس واقعیت گرفته بشه. به جای اینکه بگیم این حق منه، میتونیم بگیم بر اساس قرارداد مشابه یا عرف بازار نرخ معقول اینه. معیارهای عینی یعنی ارجاع به قوانین، داده ها، تجربه های قبلی یا نظر متخصص مستقل. این روش مذاکره رو از بحث شخصی به حل مسئله حرفه‌ای تبدیل میکنه. بنابراین مذاکره اصول محور نه تنها تکنیکی برای حل اختلافه، بلکه نوعی نگاه تازه به رابطه است. جمله من نمیخوام بر تو غلبه کنم، من میخوام با تو چیزی رو بسازم که هر دو به اون نیاز داریم. حالا فرض کن که وارد اتاقی میشی و کسی بی اون که تو رو بشناسه شروع میکنه به گفتن این که چه باید بکنی. چه حسی داری؟ حس دیده شدن داری یا حس قضاوت شدن داری؟ حالا فرض کن وارد یه اتاقی میشی و طرف مقابل با سکوتی آرام فقط میپرسه الان تو این لحظه چی برات مهمه؟ بی اون که اصلا تو رو تحلیل کنه، بی اون که فوراً راهکار بده، فقط گوش میده با چشم، با بدن، با حضور. این لحظه اون نقطه تولد اقناع واقعیه. وقتی مخاطب حس میکنه که شنیده میشه، نیازی به دفاع نداره و وقتی که دفاع نمیکنه، در رو به روی پذیرش باز میذاره. دانشگاه‌های مثل ییل، استنفورد و ام‌آی‌تی مطالعات گسترده‌ای رو روی موضوع انجام دادن. یکی از یافته‌های کلیدیشون اینه: احساس درک شدن پیش نیاز پذیرش پیشنهاده. نه اینکه با تو موافق باشن، بلکه فقط اینکه بفهمند کجایی، چی می‌خوای و چرا. تکنیک‌های اقناع همدلانه خیلی ساده‌اند، اما به نظر من خیلی طلایی و خیلی مهمه. اولین تکنیک اقناع همدلانه بازتابه. به جای اینکه بگیم میفهمم چی میگی، بگو که اگه درست متوجه شده باشم، الان برای تو مهمه که این موضوع. دومین تکنیک جایگزینیه، یعنی جایگزینیه ولی با در این حاله. حرفت رو میفهمم ولی این راه به نظرم بهتره. میتونی به جاش بگی حرفت رو میفهمم و در این حال میتونیم به مسیر دیگه هم برسیم، مسیر دیگه رو هم بررسی کنیم. پس جایگزینی ولی با در این حال یا و توی بسیاری از مذاکرات راه حلیه که به نظر من میتونه راهگشا باشه. سومین تکنیک دعوت محترمانه است نه الزام. مثلا بعضی وقتا میگی تو باید این کار رو انجام بدی، در شراکت، در همکاری، این وظیفه توه. ولی میتونی به جاش بگی ممکنه این مسیر برات مفیدتر باشه، اگه خواستی میتونیم با هم بررسیش بکنیم. یه گفتگوی ساده اما اقناگرانه میتونه اینطوری شروع بشه. میدونم که تصمیم گیری تو این فضا آسون نیست، فقط اگه بخوای میتونم چند ایده رو بگم که شاید برات مفید باشه، چند تا پیشنهاد بگم که شاید به دردت بخوره. در همین جمله های ساده سه تا چیز وجود داره: همدلی با وضعیت مخاطب، دعوت غیر الزامی، احترام به اختیار. جالبه بدونیم که در اسکن مغز افرادی که احساس شنیده شدن میکنن، نقاط مربوط به ترس، تهدید و قضاوت خاموش میشه و در عوض ناحیه های همدلی، آگاهی و ارزیابی منطقی فعالتر میشن. یعنی اگه واقعا کسی رو بشنوی، او آماده میشه که به حرفت گوش بده. خب تا حالا در بحث اقناع درباره اعتماد، احترام، همدلی و مذاکره انسانی صحبت کردیم. الان میخوایم این مفاهیم رو توی مسیر ساده اما عمیق و کاربردی بچینیم. مدلی که شاید بتونیم در گفتگوهای واقعیمون به کار بگیریم. در یه مذاکره حساس، در یه جلسه کاری یا حتی در یه گفتگوی خانوادگی. این مدل که میخوام بگم یه ترکیبی از روانشناسی شناختی و مذاکره هاروارد و تکنیک‌های همدلانه که 4 مرحله داره و خیلی هم ساده است، اما وقتی درست اجرا بشه میتونه گفتگو رو متحول کنه. اولین مرحله، مرحله آغاز امنه. اینجوری میگیم در رو باز نکن اگر پشت در ترسه. نحوه شروع گفتگو تمام فضای اون رو شکل میده. آغاز یه گفتگوی اقناعی باید بدون لحن تبلیغاتی، بدون عجله و با پذیرش مخاطب باشه. مثلا میدونم که تصمیم گیری درباره این موضوع شاید برات پیچیده باشه، فقط اگر راحتی دوست دارم چند گزینه رو با هم بررسی کنیم یا چند تا پیشنهاد رو با هم بررسی کنیم. تو این جمله استراب مخاطب دیده شده، پیشنهاد بدون فشار مطرح شده، اختیارم کامل حفظ شده. مرحله بعد کاوش همدلانه است. هیچ پیشنهادی نده مگه وقتی واقعا فهمیدی که طرف مقابل چی میخواد. توی مرحله ما یه سوالاتی رو میپرسیم که مخاطب رو به تأمل دعوت میکنه، نه به پاسخ فوری. مثال اگه بخوای تصمیمی بگیری که واقعا بهت حس آرامش بده، دنبال چی هستی؟ یا از تجربه های قبلیت چی باعث شد احساس خوبی نداشته باشی؟ مهم نیست بلافاصله جواب بده یا نه، مهم اینه که حس کنه تو واقعا میخوای بفهمی، نه فقط میخوای پیشنهاد بدی و نصیحت کنی و حرف بزنی و هر چیز دیگه. مرحله سوم بازتاب و جنبندیه. گفتگوی واقعی یعنی من آنچه تو گفتی رو با زبان خودت بازگو کنم تا بدونی که فهمیده شده ای. تو این مرحله ما خلاصه ای از حرفهای مخاطب رو بازتاب میدیم، نه به شکل توتیوار، بلکه با فهم، با نرمی و با زبان خودش. نمونه، مثلا اگه بخوام بگم در واقع چیزی که الان برات مهمه اینه که این انتخاب هم بهت حس کنترل بده هم امنیت. درست دارم میگم؟ این جمله میتونه اعتماد و همدلی عمیقی ایجاد کنه و ذهن مخاطب رو برای شنیدن آماده کنه. مرحله 4 دعوت آگاهانه است. وقتی فضای اعتماد ساخته شد، حالا وقت اونه که پیشنهاد بدی، نه فشار. تو این مرحله پیشنهادی ارائه میدی که با درک قبلیت از مخاطب هم راستا باشه، اما نه به اجبار، نه با ترغیب احساسی، بلکه با دعوت محترمانه. مثلا میتونی بگی که میتونم یه مسیر پیشنهادی بگم که شاید با چیزی که گفتی هم راستا باشه، اگه بخوای میگم. تو این جمله اختیار کاملا حفظ شده، حس کنترل به مخاطب بازگردونده شده، رابطه همچنان امن باقی مونده. این چهار مرحله نقشه راهیه برای گفتگوهای انسانی، چه در فروش، چه در مذاکره، چه در درخواست، چه در مشاوره و شاید از همه مهمتر در زندگی روزمره همه ما. حالا اگه بخوایم اینها رو که از مرحله تئوری در بیاریم و بدونیم که تو این راه قدم بذاریم، چند تا تمرین رو میتونیم با هم مرور کنیم. حالا در هر جایی که هستیم تمرین ها رو میتونیم متناسب با شرایط کاریت، زندگیت و همه اینها خودت بومی کنی برای خودت. یه موقعیت واقعی رو انتخاب کن. مثلا یه جایی که یه مشتری مردده، همکاری که مقاومت میکنه، یا عضوی از خانواده که همراه نیست، یا دوستی که به دعوت تو شک داره. بعد با خودت بنویس که چگونه میخوای گفتگو رو امن و بدون فشار آغاز کنی. چه سوالی برای کاوش همدلانه به کار میبری؟ چگونه میخوای بازتاب و خلاصه سازی رو انجام بدی؟ و در نهایت دعوتت چطور باشه که هم مؤثر باشه هم محترمانه؟ اگر هم امکانش رو داری با کسی این سناریو رو نقش آفرینی کن. یه نقش رو تو بازی کن، دیگری رو مخاطب. بعد جاها رو عوض کنی. یه تمرین دیگه بازنویسی جملات فشار محوره. ما گاهی ناخودآگاه جملاتی میگیم که حس اجبار، تهدید یا کنترل دارن، اما میتونیم اونها رو بازنویسی کنیم تا دعوت محور، ملایم و انسانی بشن. نمونه اگه بخوایم بگیم، اگه الان تصمیم نگیری فرصت از دست میره. میتونیم به جاش بگیم فقط بدون که امروز یه پیشنهاد خوب فعاله و امروز این ویژگی وجود داره. البته تصمیم کاملا با شماست. یا یه جایی میگی که این تنها راهیه که داری. دیدید خیلی تو مکالمه هامون این رو میگیم. میتونیم به جاش این رو بگیم. یکی از مسیرهایی که ممکنه برات مفید باشه اینه. اگه خواستی با هم بررسیش کنیم. یا یه جایی میگی مثلا شما لازم این کار رو انجام بدی. میتونیم به جای کلمه لازم بگیم شما میتونی انتخاب کنی. حالا سه تا جمله فشار محور رو بنویس که در زندگی یا کار شنیدی یا خودت گفتی. بعد اونها رو با لحن انسانی شما بازنویسی کن. یه تمرین دیگه شبیه سازی گفتگو با مقاومت. هدف این تمرین تمرین مواجهه با نه یا مقاومت، بدون دفاع، بدون اجبار و با حفظ رابطه. اینو میتونی با یه نفر تمرین کنی. اون نقش مخاطب مقاوم رو بازی کنه. مثلا میتونه بگه الان وقت ندارم، یا نمیخوام، یا اعتماد ندارم. تو سعی کنی با استفاده از مدل 4 مرحله ای نه نتیجه‌ای بگیری، بلکه گفتگو رو زنده نگه داری. حالا تمرکز کن روی شنیدن، بازتاب، احترام به نگفتن و یه پایان محترمانه حتی در صورت عدم موافقت. طبیعتا استفاده از این چیزهایی که گفتم ممکنه در مراحل اولیه شما به توافق نرسید، چون راه‌های دیگه‌ای رو به قول خودمون کلک‌های دیگه یا ترفندهای دیگه‌ای رو به کار می‌بردیم که سریع‌تر می‌خواستیم به نتیجه برسیم. اما اگر بخوایم در دنیای جدید وارد بشیم، به نظر من راه‌های زیادی نداریم و لازمه که از اینها انتخاب کنیم. حالا از امروز حواسمون باشه هر گفتگویی از خودمون بپرسیم آیا این گفتگو با نیت شفاف و بی فشار آغاز شد؟ آیا مخاطب احساس درک و اختیار داشت؟ آیا پایان گفتگو دعوت محور و محترمانه بود؟ یادمون باشه اقناع واقعی از درون ما شروع میشه، از جایی که تصمیم میگیریم حضور داشته باشیم، نه فشار بیاریم. بنابراین اقناع واقعی نه از زبان ما یا کلماتمون، بلکه از نیت، نگاه و نحوه حضور ما آغاز میشه. از همراهی شما تا اینجا بسیار سپاسگزارم. اگر دوست داشتید که این تمرین ها رو در زندگی واقعیتون اجرا کنید و اگه خواستید و دوست داشتید میتونید تجربیات رو با ما هم در میون بذارید. تا گفتار بعدی، با احترام، با اعتماد و با انتخاب های آگاهانه، خدا همراه شما باشد. بدرود.